نهایت الدرایه جلد دو صفحه 258 تعلیقه 130 یازدهم اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم عن اعدائهم اجمعين. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما احل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما اقام الصلاه واتى الزكاه ودعا الى دينك صل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أزعفت به الأحوال وأحرست به من الأحوال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعزمت به البيت الحرام وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأزحبت عنهم الرجس وتحرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وأول رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصريه واقتل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين. فرمودن که قضیه محصوره همچون قضیه طبیعیه هست، از این جهت که موضوع خود طبیعت هست و به مفردات و لوازم وجود یک طبیعت نظر نمیشه، با این تفاوت که در قضیه طبیعیه طبیعت ما فیها ینظر هست، ولی در قضیه محصوره طبیعت ما بها ینظر هست. و در قضیه محصوره که طبیعت ما بها ینظر هست، حکم سرایت میکنه از طبیعت به افراد، اون هم به سرایت عقلی. مشخص شد که با عنایت به کلام خود محقق اصفهانی رحمت الله علیه در جلد 3 صفحه 219 این مطلب مشخص شد که در قضیه محصوره منظورون الی افراد هست و این نظارت هم به این نفع هست که این که گفته میشه طبیعت به هایون زر هست، یعنی طبیعت یلاحظ فانیان فی الافراد هست و افراد، مقصود از افراد هم اون معنون اون طبیعت هست، معنون اون طبیعت همون ماهیات شخصیه هستن. بنابراین در قضیه محصوره طبیعت کلیه، منتها نه با قید کلیت من حیث و هیهیه لحاظ میشه، ولی فانیان فی المعنون لحاظ میشه که اون معنون متحد با افراد هست و در واقع حکم به اون معنونات رفته. مقصود از معنون هم اینجور تفسیر شد که همون ماهیات شخصیه باشه. بنابراین حکم به افراد به معنایی که مرحوم آخون فرمودند، یعنی طبیعت به اضافه و به ضمیمه لوازم وجود، به این معنا سرایت نمی‌کنه. این توضیحی بود که از کلمات مرحوم محقق اصفهانی استفاده می‌شد. یک تعبیری در کلام ایشون هست در همین جلد 2 صفحه 258 تعلیقه 129، فرمود که الا نحوین مشخص شد، یعنی ای بهایون زن یسری حکمها الى الافراد، سرایت هم مشخص شد، افراد هم همون معنونات تفسیر میشه و بیش از این نیست. و یه تعبیر عقلن در کلامشون هست در اون جلد 219، تعبیر به قهرنه، اینجا تعبیر به عقلنه. میشه این عقلن رو اینجور تفسیر کرد که این سرایت عقلیست، بدین معنا که عقل که همون عقل حاکم باشه لحاظ میکنه، حاکم به قضیه محصوره، لحاظ میکنه این طبیعت رو فانیان فی المعنون، که معنون و المتحد مع الافراد، چون این عقل میاد لحاظ میکنه این طبیعت رو فانیان فی المعنون، خب اینجا میشه این سرایت میشه سرایت عقلی، چون اینجا یک تعمل با عین تعمل عقلی رو ما داریم و اون لحاظ العقل هست. الطبیعت فانیتن فی المعنونات ای الماهیات شخصیه، لذایشون تعبیر فرموده که الا نحو یسری حکمها الی الافراد عقلا. این هم مطلب باقی مونده از تعلیقه 129. و اما تعلیقه 130، مرحوم آخون رحمت الله علیه در اون بحث تعلق حکم به طبیعت یا فرد، تعبیرشون این چنین هست، میفرمایند که وقتی فرمودند که فصلون الحق ان الاوامر و النواهیه تکون متعلقتن به طبایه تا آخر، در مقام استدلال اینجور فرمودن که و فی مراجعت الوجدان للانسان غنن و کفایه ان اقامت البرهانه علی ذلک، اگر انسان به وجدان خودش مراجعه کنه میابه که بله حکم به طبیعت تعلق گرفته، به افراد تعلق نمیگیره. حیث و یرا، یعنی یرا انسان ازا راجعه، وقتی که مراجعه به وجدان میکنه، یرا که انهو لا قرز الله فی فی مطلوباته الا نفس طبایه، میبینه که غرض او در خود طبایه هست نه در لوازم. ولا نظر له الا الیها، یعنی الا الی طبایه من دون نظر، این همون بیان حصر هست که الا حصر رو معنا میکنه، من دون نظر الی خصوصیات حل خارجیه و عوارض حل اینیه. و ان یعنی حیث و یرا ازا راجعه ان نفس وجود حسعی به ما هو وجودها تمام المطلوب. وقتی انسان مراجعه به اون طبیعت میکنه، به مراجعه به اون وجدان میکنه، میابه که اون وجود سعی طبایه به ما هو وجودها، از این نظری که وجود اون طبایه هست تمام المطلوبه. وجود و حسعی تعبیر به وجود سعی داره. بعد میفهمد و امکان از آن کل وجود لا یکاد ینفک و فلخارج عن الخصوصی، اگرچه در خارج همراه با خصوصیت هست ولی خب اون خصوصیت یعنی لوازم وجود اون مد نظر نیست. اینجا تعبیر وجود و حسی داره، پس تمام مطلوب وجود و حسی هست. مرحوم محقق اصفهانی، خب قبل از اون وجود سعی هم حتما دوستان استحضار دارن، یعنی اون وجود طبیعت که در ضمن هر فرد اگر ما نگاه کنیم میبینیم اون وجود لحاظ وجود تحقق داره، اون وجودی که در ضمن هر یک از افراد طبیعت تحقق پیدا میکنه، کاری با اون خصوصیات نداریم. این وجود طبیعت صلات میخواد در صلات در حمام باشه، صلات در مسجد باشه، صلات در مدرسه باشه، صلات در فلان مکان باشه، فلان مکان باشه، اون وجود هستیه که همه جا حضور داره. اینجا مرحوم محقق اصفهانی یک اشکالی رو مطرح میکنن و از اون اشکال پاسخ میده. می‌فرماید که این فرمایش مرحوم آخوند مستشکل در نهام اشکال، می‌گوید که این فرمایش مرحوم آخوند بر اساس مبانی حکمی اگر بخوایم در نظر بگیریم روی یک مبنا درست هست، روی یک مبنا درست نیست. و در واقع اشکال مستشکل به تصدیق اون وجود سعی هست. مستشکل میگه که خب یکی از مباحث حکمی این هستش که تشخص و تفرد به چیه؟ تشخص و تفرد به چیه؟ چطور میشه یک طبیعت ذو افراد بشه؟ مفرد یک طبیعت چیست؟ مشخصات افراد یک طبیعت چه چیز هستن؟ خب یک بحث حکمیست. اونجا دو قول مطرحه. برخی گفتن که تشخص و تفرد به لوازم وجود هست، این یک قول. برخی گفتن که تشخص و تفرد به خود وجود هست. خب اگر ما تشخص و تفرد رو به لوازم وجود بدونیم، خب اینجا این وجود سعی معنا پیدا میکنه، متصوره، چون وجود یک امر واحد هست و این امر واحد وجودات حقایق متباینه به ذات نیستن، یک حقیقت واحده هست و این حقیقت واحده اگر مثلا با تشخص در حمام باشه میشه صلات در حمام، در مسجد باشه میشه صلات در مسجد و همینطور و هاکذا. بس تا کلام مبنای آخوند رو این بحث درست، رو این مبنا درست. ولی اگر مبنا رو عوض کنیم که حکمت متعالیه هم مبنا رو عوض کرده و تشخص رو به وجود بگیریم، خب هر وجودی خودش دارای یک هویتی است و غیر از اون هویتی که هویت و ماهیت، غیر از اون هویتی که در جای دیگر حضور داره. وجود در حمام، وجود صلات در حمام، این هویت تحقق وجودی داره مباین با وجود صلات در مسجد، مباین با وجود صلات در خانه و امثال این. خب اگر چنین شد ما دیگه وجود سعی نداریم. وجود سعی اون حقیقتی است که همه جا حضور داره. خب یک حقیقته. الان ما حقایق متباینه داریم، پس وجود سعی معنا نداره. اینجا دیگه باید مطلوب رو یا اون واحد معین بگیریم، اون امر واقعی که معین است اندنا، یا اون امر واقعی که معین نیست اندنا، و یا جمعی وجودات بگیریم، یا احد الوجودات المعین اندنا، یا احد الوجودات المعین فی الواقع المجهول اندنا، فرد معین فی الواقع که مجهول اندنا، یا جمعی وجودات. مطلوب دیگه این میشه. دیگه یعنی چه مطلوب اون وجود سعیه؟ این حرف درست نیست. میفرمایند که در تعلیق 130 فین قلت ها قوله و ان نفس وجود هستعی به ما و وجود ها تمام المطلوب، که در ادامه عبارت هست، فین قلت هازا ازا کانت تشخص و تفرد به لوازم الوجود، این که وجود سعی توایع تمام المطلوب باشه، که یک حقیقته، هم در صلات در حمام، هم در صلات در مسجد، هم در صلات در خانه حضور داره. خب بله، اینجا وجود سعی متصوره و بگیم این اون تمام مطلوبه. فین قول هازا ازا کانت تشخص و تفرد به لوازم الوجود، و اما ازا کان به نفس الوجود، اما اگر تشخص و تفرد به خود وجود باشه، که یک مبنای دیگر هست که حکمت متعالی بر این هست، فکل وجودن به نفسه و هویته یباین الاخره، هر وجودی خودش نه به زمینه اون لوازم، به نفسه، به نفسه در مقابل سطح قبله که به لوازم الوجود بود، خودش به نفسه و هویته، این هویتی که داره، هویت این عینیت، این تحققی که در خارج داره، این یباین الاخر. فکل وجود، وجود صلات در حمام رو در نظر بگی، با وجود صلات در منزل، با صلات در مسجد، وجود خود وجود صلات در حمام غیر از وجود صلات در مسجد هست، غیر از وجود صلات در خانه هست و همینطور. فکل وجودن به نفسه و هویته یباین الاخر. فالمطلوب هین ازن، پس مطلوب در این هنگام، یعنی هین از کانل کانت تشخص و تفرد به نفس الوجود، لا به زمینه لوازم، فالمطلوب دیگه مطلوب اون وجود سی نیست. بفرمایید فالمطلوبو لیس ذاکل وجود سی، اون دیگه اون وجود سی نیست، بلکه فالمطلوبو هینه زن اما وجود و وجود واحد معین، یک وجود واحد معین عندنا چون تشخص به وجوده، او احد الوجودات لا على تعین، یا یکی از وجودات هست اما لا على تعین، نزد ما معین نیست، احد الوجودات المعین فی الواقع اما لا على تعین عندنا، یا جمعی وجودات چون تشخص رفته روی وجود. شما باید امر متشخص رو اراده کنید، حالا این امر متشخص یا جمعی تشخصات هست یا یک تشخصی است که المعین عندنا یا یک تشخصی است که المجهول عندنا. فما معنا الوجود سی، معنی وجود سی یعنی چه؟ این متصور نیست، وقتی میگن معنا نداره یعنی متصور نیست. خب این که احد الوجودات لا على تعین رو ما به احدهای مصداقی بردیم، نه احدهای مفهومی، چون احدهای مفهومی دوباره اون مفهوم هست، خودش به مثابه یک طبیعت و یک جامعه، دوباره باید یک وجودی به این جامعه اضافه بشه دیگه، چون ذیل تعلیقه 127 اون قسمت پایانی همونطور که از بحوث ایشون نقل شد یک وجودی مضاف به طبیعت هست. خب اگه شما طبیعت رو احد گرفتی، احدهای مفهومی گرفتید، خب باید بگید وجود احدها، باز این وجوده میاد، دعوا سر این وجوده است، چون ما یک وجود داریم که مضاف هست. ایشون مرحوم آخون میگه اون وجود، وجود سیه مستشکل، میگه این وجودی که الان مضاف به طبیعت هست روی یک مبنای حکمی درسته، روی یک مبنای دیگر درست نیست. بنابراین اینجا احد الوجودات رو باید سراغ خارج بریم، چون وجود مضاف به طبیعت یک وجود خارجی فرضی است در مقابل وجود خارجی تحقیقی. این هم از این. پس این کلام مرحوم آخون که اون وجود مضاف به طبیعت رو اومدن وجود سعی گرفتند، این با این مبنای حکمی درست در نمیاد. اینو چه کارش کنیم؟ مستشکل این حرف رو میزنه. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمایند که بله، ما در حکمت این مبنا را قبول داریم که تشخص به وجود هست نه به لوازم، این حرف درسته، ولی این وجود مضاف به طبیعت، این وجود عنوانی که الان اینجا اومده و این وجود مفروض که گفتیم وجود خارجی مفروض هست، خب این وجود خب منتزع هست از یکی از انهای وجود حقیقی. بله، حالا این که منتزع هست از یکی از انهای وجود حقیقی منتزع از چیه؟ یعنی در واقع این وجود فرضی، وجود فرضی خارجی، این کدوم وجود خارجی رو شما فرض کردید؟ ایشون پاسخ میدن، میفرمایند که خب اینجا ما نمیتونیم اون وجود خارجی رو وجود حقیقی بگیریم، طلب به وجود حقیقی تعلق نمیگیره، چه اینکه طلب به وجود عنوانی فانی در وجود محقق هم تعلق نمیگیره، این همه محصول تحصیل حاصل پیش میاد، چون گفتیم طلب و شوق دیگه بحثاش تو تعلیقه 127 بود، ریزکاریاش بود، خردکاریاش بود، طلب و شوق و طلب انشای شوق و بحث و اینها، او باید به یک چیزی تعلق بگیره که لهو جهت و وجدانن و جهت و فقدانن، نه اون چیزی که تماما جهت و وجدان باشه، مثل یک وجود خارجی یا وجود عنوانی فانی در وجود محقق، المحقق فعلا بالفعل تحقق داره یا نه، بلکه باید یک چیز باشید لهو جهت و وجدان و فقدان. خب پس یک وجود فرضیه که لهو جهت و وجدان و فقدان، که این مقوم شوقه، این مقوم طلب انشایی هست، این مقوم بعثه. حالا اینی که میخواییم اینجا فرض کنیم دو جوره. یک وقت مولا ممکنه یک وجود خاص رو فرض کنه چون غرضش به یک وجود خاص تعلق گرفته، مثلا غرضش تعلق گرفته به وجود خاصی که در صلات در حمام هست، یعنی اون وجود خاص طبیعت صلات در حمام. یه وقت اینجور هست، یه وقت نه، غرضش به حقیقت وجود تعلق گرفته بدون لحاظ خصوصیات وجودیه. وجود به مثابه یک طبیعتی است که دارای حساسی است، وجود در حمام، وجود خاصی که در صلات در حمام هست، وجود خاصی که در صلات در مسجد هست، وجود خاصی که در صلات در خانه هست تا آخر. اینها وجودات خاصه هستند. خب یه وقت غرض مولا به یک وجود خاص تعلق میگه، یک وقت غرضش به حقیقت وجود که معرای از همه لوازم و همه قیوده. اینجا مولا طلب کرده یا شوق داره اون حقیقت وجود این طبیعت رو، خود اون حقیقت وجود بدون اون خصوصیت. خصوصیات مورد غرض مولا نیست، اینم یک نوع وجود فرضی هست و اثر هم داره، و اثرش این هست که این شوق میاد این رو از فرض و تقدیر خارج میکنه، به فعلیت و تحقق میرسونه در ضمن هر خصوصیتش. شد مولا حقیقت وجود صلات رو میخواد، حالا این حقیقت وجود صلات میخواد در ضمن وجود خاصه، وجود خاص صلات در حمام باشه، وجود خاص صلات در مسجد باشه، وجود خاص صلات در فلانجا باشه تا آخر، اشکال نداره. زایشون میفهمند که التشخص و امکان الوجود کما هو الحق، تشخص به وجود هست در مباحث حکمی مشخص، این بحث ندارم، کما هو الحق. ول وجود العنوانی، این وجود عنوانی که همان وجود فرضی است، که همان وجود مضاف به طبیعت هست، او هم منتظر از احد انها الوجود الحقیقی هست. اینم چون وجود فرضی است، این که وجود عنوانی رو همون وجود فرضی گرفتیم به خاطر همون عبارت ایشون در صفحه 309 همین جلد 2 نهایت الدلایه، ایشون جمع کرده بودن بین این تعابیر که ول مشخصو فلا محاله یکون متعلقو المقوم له ول مشخص هو الفعل به وجوده العنوانی الفرضی. اینجور هو الفعل به وجوده العنوانی الفرضی. خب لذا عنوانی الفرضی، وجود عنوانی همون وجود فرضی هست. خب الا، خب این وجود عنوانی که الان مضاف به طبیعته، که در حیز طلب قرار گرفته، متعلق شوق قرار میگیره، الا ان طلب، حالا یا طلب را به اون صفت نفسانی تعبیر کنید، تفسیر کنید که بشه شوق، یا خود نه طلب انشایی، فرق نداره. الا ان طلب کما مر در همین تعلیل 127 لا یعقل ان یتعلق بالموجود المتعلق، اگه تعلق بگیری به موجود محقق، خب این تحصیل حاصله، چون که اصلا نمیشه تعلق بگیره اون چیزی که حقیقتش از امور نفسانی هست به یه چیز خارج از رعای نفس. اصلا نمیشه امور نفسانی که ذات اضافه هستن مضافون الهی و طرف اضافه باید امری باشه که در همون وعای نفس تحقق پیدا کنه، نه خارج از وعای نفس. دو تا محصول داره. ولا بلفانی، یعنی ولا بلوجود العنوانی الفانی، فانی در چی؟ فی ما هو محققون فعلا. اینم نیست کیل زم المحذور المذکور. محذور المذکور در صفحه 257 بود، سطر دو، که لکان از لوکان موجودن من کل جهتن لکان طلبه تحصیلن للحاصل. در خود الاصول علی نهج الحدیث هم عیناً همین تعبیر اومده، ایشون اونجا داره در صفحه 103 اینجور داره، لا یعقل، سطر آخر، لا یعقل تعلق هما بل وجود العنوانی الفانی. ببینید اونجا اصلا داره بل وجود الفان عنوانی الفانی فی الموجود المحقق فان محذورهما طلب الحاصل. اونجا اصلا داره عبارت. این هم از این. خب چی کار کنیم؟ آها، بل المقوم للطلب، مقوم طلب، حالا طلب انشایی یا بحث فرقی نداره، صفحه 309 بود اونجا، 309 تعبیری که بود نسبت به بحث اعتباری بود اونجا بود، والامر اعتباری المنتزع من الانشاء المزبور به ما هو امر اعتباری، پاراگراف دو، قائم بالمعتبر لا و غیره و مقوم هذا الامر اعتباری تا آخر، بعد میاد فلا محاله یکون متعلق او المقوم له و المشخص هو الفعل به وجود العنوانی، به وجود العنوانی فرضی. اونجا امر اعتباری داشت، امر اعتباری همون بحثه، چون در پاراگراف یکی همون صفحه داره، اما اذا کان الحکم عبارتا عن البعث و الزج فلان البعث و الزج عبارت عن المعنى الاعتباری المنتزع عن الانشاء بدای جعل دایی. اعتباری هم همون انتزاعی، انتزاعی اغلا، اعتبار اغلا باشه. بله، بل المقوم للطلب و شوق هو الوجود المفروض. این وجود مفروض هم وجود عنوانیه. خب میگیم خاصیت شوق چیه؟ و تأثیر شوق فیه به اخراجه من حد الفرض و تقدیر الى الفعلیت و تحقیق. این وجود مفروض تعبیر زیبایی بود که تقدیم شد محضر مبارکتون از بحوثشون صفحه 104، که وجود خارجی فرضی در مقابل وجود خارجی تحقیقی. حالا این وجود خارجی فرضی، این وجود خارجی، خب کدوم وجود خارجی؟ حقیقت معرات ان اللوازم و قیود، یا نه وجود خاص بگیم حقیقت وجود، ول وجود المفروض اینجاست که میخواد اون وجود سعی رو معنا کنه. ول وجود المفروض که همون وجود عنوانی باشه، یعنی اون وجودی که فرض شده، خب کدوم وجود خارج فرض شده؟ من در خارج دو جور میتونم فرض داشته باشم. ول وجود المفروض یمکن ان یکون حقیقت الوجود المعرى عن جمیع اللوازم ول قیود، اون حقیقت وجود باشه که معرای از همه لوازم و همه قیود هست. این میشه وجود سعی، تفسیر وجود سعی، تفسیر وجود سعی. بالاخره چون امر فرضی هست، اون حقیقت وجود که معرای از عاشق بالاخره قابل فرض و قابل تقدیر که هست، اگرچه در خارج وجودات حقایق متباینه باشه. اون حقیقت وجود قابل فرض هست. خب این حقیقت وجود خب قابل صدق، به حیث یکون قابلا لصدق علا کل وجود محقق فی الخارج، پس اون وجود سعی فرض شد، مفروض شد. اینجا عنوان مبدأ تصوری این سوال پیش میاد که مقصود از این حقیقت وجود چیه؟ ما میخواییم یک وجود خارجی رو فرض کنیم طبق بیان بحوثه ایشون، وجود خارجی فرضی و تقدیری. این حقیقت وجود چیه؟ دو سه احتمال در بدو امر وجود داره. یک احتمال این هست که بگیم این حقیقت وجود بر اساس همون بحث حکمی اشتراک معنوی باشه. از مباحث مهم این هست که وقتی اصالت الوجودی شدیم و نفی اصالت از ماهیت شد، اینجا گفته میشه که حالا این وجود مشترک لفظیه که حقایق متباینه باشن یا مشترک معنویه. بگیم اینجا که ایشون فرموده یمکن ان یکون حقیقت الوجود، ناظر به این مشترک معنوی باشه. یک احتمال دیگه این هستش که بگیم مقصود از حقیقت وجود اون یک جهت جامع میان این وجودات خاصه به یک جهت خارجیه، یک جهت خارجی که جامع میان وجودات خاصه است. یعنی این وجودات اینها در جزء الذات مشترک باشن مثلا اینجور، که با بحث ترکب وجود شاید مشکل پیدا کنه، با بساطت وجود منافات. یک احتمال هم این هستش که ولی وجود المفروض یمکن ان یکون حقیقت الوجود، یعنی مجرد فرض. مولا خود این وجود رو با قطع نظر از اون لوازمش و یا وجودات خاصه فرض کنه، اینجور حقیقت فرضی، این معرا عن جمیع اللوازم، این تعریه در ظرف در وعای فرض باشه. سه احتمال وجود داره که حالا کدوم یکی از این احتمالات با کلام مرحوم حق اصفهانی سازگاره، این رو باید انشاءالله در بحث آینده در ادامه بحث و با نظر به بخوص مطلب انشاءالله با حول قوه الهی انشاءالله روشن خواهد شد. بنابراین اون چیزی که تا اینجا هست حالا ادامه بحث بماند این هست که فرمود ما تشخص رو به وجود میدونیم، اما چون این وجود مضاف به طبیعت یک وجود فرضی است، این وجود عنوانی فرضی است، لذا یمکن ان یکون حقیقتا وجود. این ظاهر عبارت هم به این میسازه که یعنی حقیقت وجود رو فرض کنه مولا، و این قابل صدق بر کثیرین هست، این معنا پیدا میکنه. حالا ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله.